سبيل الله.
اینجاست انشاءالله بنا هست که در خصوص ماهیت سهام که یکی از معضلات بازار سرمایه هست سوالاتی رو مطرح کنیم از منظر استاد بزرگوار و بعد انشاءالله تو چند دقیقه این معضلی که وجود داره رو سعی میکنم که بیان کنم و اینکه محل نگاه کجا هست و مسئله چیست این انشاءالله روشن بشه و انشاءالله استفاده کنیم از حضرت استاد برای درخواست تعیین این مطلب. حالا نمیدونیم تو این جلسه کامل انجام میشه یا نه، ولی در حال شروعی هست در ادامه مباحث قبلی هم. خب ما شش جلسه استفاده کردیم از بیانات استاد در خصوص شخصیت حقوقی و بحث شرکت ها. بلافاصله بحث ماهیت سهام بحث شخصیت حقوقی مقدمه محسوب میشه. یعنی ما در ابتدا میان بررسی میکنیم که شرکتی وجود داره و قانونگذار برای این شرکت شخصیت حقوقی قائل میشه که حالا این به لحاظ فقهی روشن شد که آیا ما میتونیم بپذیریم شخصیت حقوقی رو یا خیر. اما در بازار سرمایه و در بورس بعد از مرحله تعیین شخصیت حقوقی و بحث شرکت که این بحث کلی هست، فقط هم مربوط به بحث شرکت ها نیست، این مسئله وجود داره که در بین انواع شرکت ها که ما یکی از انواع شرکت رو میگیم شرکت سهامی و این شرکت سهامی هست که در بورس مورد معامله قرار میگیره، یعنی سهام شرکت سهامی از موضوعات بازار سرمایه هست، این ماهیتش چی؟ خب چرا میخواییم تعیین کنیم ماهیت سهام رو؟ من بحثم ناظر به این مسئله هست که ضرورت بحث از ماهیت سهام چیه؟ خب ما وقتی که میایم در بازار سرمایه و در بورس اوراق بهاداری رو میبینیم که مورد معامله قرار میگیرن، برای اینکه صحت معاملات رو تشخیص بدیم میایم اول بررسی میکنیم که این اوراق بهادار چی هستن، یعنی در واقع این مالیتشون و این ارزششون که میگیم بهادار، این بهاشون از کجا میاد. در مورد انواع اوراق بهاداری که در بازار سرمایه وجود داره که الان اون چیزی که تصدیق شده در بازار سرمایه شاید بیش از 20 اوراق بهادار داشته باشیم، یکی از این اوراق بهادار که شاید مهمترینش هم باشه سهام است. خب ما تا قبل از سال 84 شاید برگه دیگری غیر از سهام اصلا نداشتیم، یعنی ابزارهای جدیدی که الان در بازار بورس وجود داره اینا همه بعد از سال 84 که قانون بازار اوراق بهادار تصویب شد به وجود اومد. قبل از اون ما فقط دو نوع اوراق بهادار داشتیم، یکی سهام و یکی اوراق قرضه. اوراق قرضه معناش این بود که اشخاص می اومدن قرض میدادن به شرکت و در ازایش یک برگه‌ای رو میگرفتن تحت عنوان اوراق قرضه. دارنده اون اوراق قرضه حق دریافت سود رو داشت و در سررسیدی مثلا بعد از 2 یا 3 سال یا 5 سال اصل پولی که قرض داده بود رو هم دریافت میکرد. بنابراین مصداق بارز ربا بود، چون علاوه بر اصلش تو این مدت هم سودهایی رو دریافت میکرد که بعد از در واقع انقلاب اسلامی کاملا این کنار گذاشته شد، این اوراق ربوی قرض. تنها ابزاری که در بازار سرمایه باقی موند سهام. این سهام 100% بازار سرمایه رو تشکیل میداد تا سال 84 که ابزارهای جدیدی به وجود اومدن که هر کدوم از این ابزارها نیاز به بررسی فقهی داره و اصلا میتونیم بگیم اندیشمندان اسلامی و فقها اینها رو ابداع کرده که حالا بنا هست انشاءالله در جلسات آینده به ابزارهای مختلفی که در بورس وجود داره هم بپردازیم و اونها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اما این رو میخوام خدمتتون عرض کنم، علی‌رغم اینکه تنوع پیدا کردن اوراق بهادار که امروزه شاید 20 نوع اوراق بهادار تصویب شده و البته همشون اجرایی نشدن، بعضی هاشون اجرایی شدن، علی‌رغم این ما بیش از 70% بازار سرمایه‌مون متعلق به سهام است، یعنی معاملات سهام است. خب پس این نشون میده که همچنان سهام بحث اصلی بورس هست. خب وقتی که میایم معاملات راجع به سهام رو میخوایم بررسی کنیم، میبینیم که سوال پیش میاد آیا این سهم رو میشه موضوع معاملات مختلف و عقود مختلف قرار داد یا خیر. مهمترین عقدی که در مورد سهام وجود داره عقد بیع هست. بعد از اون اخیراً در چند سال گذشته بحث اجاره هست، یعنی اجاره سهام. پس اولین بحث من شد بیع سهام، بعدش اجاره سهام. یکی دیگه از عقودی که براش دستورالعمل وجود داره بحث رهن سهام هست که تحت عنوان توثیق سهام دستورالعمل براش وجود داره. یک ابزار جدیدی که اخیراً نمایی شده و البته هنوز اجرایی نشده در شروع اجرایی شدن هست فروش تعهدی سهام هست که حالا در دنیا بهش میگن فروش استقراضی، به تعبیر دیگه قرض دادن سهام. آیا سهام رو میشه قرض داد یا نه؟ یکی دیگه بحث وقف سهام هست، آیا سهام رو میشه به عنوان مال موقوفه تلقی کرد و مسائل حاشیه‌ای دیگه که وجود داره، مثلا اعمال خیارات در معاملات سهام. آیا میشه خیاراتی که ما در عقود مختلف داریم رو در مورد معاملات سهام هم اجرا کرد یا نه؟ و حالا شاید مسائل دیگه ای باش که الان من تو ذهنم نیست و میشه فکر کرد و متوجه شد که همه اینها منوط به بحث از ماهیت سهام است که این سهم رو ما چی تلقی میکنیم. خب وقتی که میایم در قانون میبینیم که تعریفی که از سهم شده خیلی مبهم هست، گنگ هست. اولا در قانون بازار اوراق بهادار ما تعریفی که داریم میگه که ورقه بهادار رو تعریف میکنیم، میگه هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. خب این که یه ورقه یا مستندیه که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال. خب اینو ما اگر بخوایم تطبیق بدیم بر انواع اوراق بهادار می‌بینیم که خیلی فراتر از اون چیزی که در بازار سرمایه معامله میشه رو شامل میشه. مثلا چک و سفته و برات رو هم شامل میشه، چه بسا پول رو هم شامل میشه. بنابراین تعریف دقیق و کاملی نیست. یک تعریف دیگری در قانون تجارت داریم که حالا چون این پاورپوینت اونم اشکال داشت و نتونستیم رو ازش استفاده کنیم، در لایحه اصلاحی قانون تجارت باز یک تعریفی از سهم شده که اونجا هم باز خیلی اشکال داره. میگه سهم مشخص منافع دارنده سهم هست در شرکت. خب این هم باز قابل بررسی و نقد هست، کامل نیست. اما حالا برگردیم روی بحث عقود.
آقای دکتر اینو جدی دارید میگید اینجور تعریف کرده؟
بله
سهم مشخص منافع دارنده سهم است.
بله. حالا متنش رو اگر بتونن دوستان پیدا کنن، فکر میکنم ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت باشه.
بله.
بله. بعد میاد میگه که ورقه سهم رو جدا میکنه از سهم. حقوقدانان وقتی که بحث میکنن از سهام، خیلی وارد بحث ماهیت سهام نشده، به صورت پراکنده متناسب با موضوعی که میخواستن بحث کنن یک تعاریفی بیان کردن، خیلی متشتت هست و مختلف هست. مثلا اینکه وقتی خواستن از صلاحیت دادگاه ها بحث کنن، گفتن اگر معامله ای در مورد سهام واقع شد، مثلا ما این سهام رو مال منقول تلقی کنیم یا مال غیر منقول. یعنی بیشتر رفتن رو بحث آثار ماهیت سهام، یا اینکه در واقع این سهم رو ما مثلی بدونیم یا قیمی بدونیم. بعضی ها از حقوقدانان مثلا گفتن که سهم رو ما نمیتونیم عین تلقی کنیم. به پیدا کردیم؟ بله. بله.
سهم قسمتی است که از
قسمتی است از سرمایه شرکت است
سهامی که مشخص
میدان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد. ورقه سند و سند قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. در انتها ورقه سند رو میاد جدا میده. بله. پس میگه قسمتی از سرمایه شرکت است که مشخص میزان تعهدات و منافع دارنده آن در شرکت است. خب برگردیم به بحث خودمون. حقوقدانان رو عرض میکنم خدمتون که حقوقدانان بعضی ها آمدن که قائل بودن ما سهم رو میتونیم یک عین تلقی کنیم، به شدت باش مخالفت کردن. چرا؟ چون میگن ما وقتی که برای شرکت شخصیت حقوقی قائل شدیم، دیگه سهامدار رابطه مستقیم با اموال شرکت نداره، بنابراین رابطه قطع میشه، اموال شرکت متعلق هستن به شرکت، به شخص حقوقی، و بنابراین سهامدار مالک عین اموال شرکت نیست، پس سهم هم عین نیست. و افراد دیگری اومدن گفتن این دین هست که طرفداران بیشتری داره. در حقوق خارجی هم البته حقوق خارجی خیلی بحث راجع به ماهیت سهام نمی کنن، چون این مسائلی که ما داریم اینجا مطرح نمیشه. مثلا ما در مورد رهن سهام، مثلا خب جزء ارکان عقد رهنیه که مال مرهونه باید عین معین باشه و باید بحث بکنیم که سهام آیا عین معین هست یا نه. ولی در حقوق خارجی همچین مسائلی مطرح نمیشه، نظام خیلی بهش نمیپردازن. اما اونهایی که بحث کردن، سهم رو دین تلقی کردن. از جمله حقوقداران کشور خودمون هم میتونیم بگیم اکثریت قائل به دین هستن و اخیرا حقوقداران نظرشون عوض شد. حالا چرا میگن دین؟ میگن این در واقع یک سندی هست که دارنده اون طلبکار میشه از شرکت، از شخص حقوقی. چی رو طلب کار میشه؟ به دو بیان. بعضی ها میگن سود پایان سال رو طلب کار میشه و برابر این نشان دهنده یک دینی هست بر عهده شرکت. بعضی ها میگن نه، در بعد از انحلال شرکت که اموال شرکت تقسیم میشه، دارنده سهام طلب کار اون اموال باقی مانده بعد از تسلیه میشه. در مقابل پاسخ داده شده که هر دوی این نظرات با اشکال مواجهه. چرا؟ چون نتیجه این خواهد شد که دارنده سهام یک طلبکار هست، اما طلبش مشخص نیست چقدر. طلب احتمالی. چرا؟ چون ما در پایان سال مالی چه بسا سود داشته باشیم و چه بسا نداشته باشیم. یعنی یک امر کاملا احتمالی. همینطور بعد از انحلال شرکت که منحل شد، ممکنه کل اموال شرکت به به طلبکاران داده بشه و در واقع هیچ مالی باقی نمونه. بنابراین اینجا هم طلب احتمالیه. اخیراً حقوقدانان وقتی که اومدن و این تبعات رو دیدن که اگر ما بگیم دین هست، خیلی از حقوق رو روی سهام نمیشه اعمال کرد، در واقع سهام رو نمیشه موضوع معامله خیلی از حقوق قرار داد، تحلیل های مختلفی آوردن راجع به این که سهم رو این طرف میکنه، بیان های مختلفی داشتن که فکر میکنم نمیدونم ادامه بدیم اگر
کوتاه اگه ندیگه
بله خصوصا اگر بخوام خدمتون عرض کنم این که بعضی ها اومدن گفتن ما باید بیاییم ببینیم این سهم در واقع چه حقوقی داره. میگن حقوق ناشی از سهم در برگه سهم تجلی پیدا کرده و بنابراین خودش عینیت پیدا کرده، مثل پول شده. در مقابل پاسخی که داده شده این هست که ما اگر این رو به این صورت این تلفی کنیم، معناش اینه که اگر کسی که دارنده سهام هست برگه رو گم کرد یا به سرقت رفت، حقوقش رو باید از دست داده باشه، در حالی که دارنده سهام میتونه مراجعه کنه مثلا در بورس به کارگزاری و مشخصاتش وجود داره، سهمش محفوظه، نهایت اینه که یک پرینت دیگری بهش میدن. پس این نشون میده که مثل پول نیست. و حالا به همین شکل افراد دیگری خواستن در واقع سهم رو عین تلف کنن. حالا ما از محضر استاد این سوال داریم به این تقاضا داریم که این پاسخ داروش به لحاظ فقهی آیا ما میتونیم این رو عین تلفی کنیم سهم رو یا خیر، و اگر خیر مثلا این رو ما در واقع چه ماهیتی براش قائل بشیم و در این عقود مختلفی که وجود داره چگونه باید و حکمش چی هست در واقع عقود مختلف روی سهم. خیلی ممنون از شما. از اینکه صلوات بر محمد و آل محمد استفاده می‌کنیم از محضر دوست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر موفق بشیم حالا چیز حدود نیم ساعت 35 دقیقه با شما بحث کنیم، من بحثم رو در دو قسمت ارائه میدم. قسمت اول ادامه مطلبی که سه هفته قبل داشتیم و البته این دو هفته هم به تعطیلی خورد. ضمناً جناب آقای موسویان هم عذرخواهی کردن، ایشون باز یه مصیبتی از بستگانشون وارد شد و نتونستن حضور پیدا کنند. انشاءالله که خداوند ارواح همه گذشتگان ایشون رو شاد هست، انشاءالله شادتر میکنه و به بازماندگان هم صبر میده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث اول اگر مستحضر بودید که قدری مانده این بود که ما به یه سری مبانی اساسی در مباحث معاملات، حالا فقه بورس باشه یا هرچه باشه، یه سری مبانی اشاره کنیم. مبنای اول همون بود که شاید حتی در دو جلسه اشاره شد، بحث بنای عقلا و حد استفاده از بنای عقلا و اینکه عقلا قانونگذار نیستند با توضیحاتی که دادیم. اصل دوم که البته نه آدم فوراً دستش بیاد ولی با یک حوصله و سیر مطالعات دستش بیاد اینه که آیا در معاملات ما باید اصل رو بر جواز و صحت و امضا قرار بدیم یا اصل رو بر فساد، اصالت الفساد، استصحاب فساد و عدم صحت مگر خلافی ثابت بشه؟ فضلا و اونایی که صدای منو بعداً میشنوند، ما مبنایی اساسی تر از این مبنا بعد از اون مبنای قبلی نداریم و عجیب در فقه معاملات استنباط فقیر رو رقم میزنه و الان دعوای اصلی سر اجتهاد مجتهدانی که تو این رابطه ها حرف میزنن اینه. و این البته تصور سخت نیست، من لازم نیست آیه و حدیث برای شما بخونم یا قسم بخورم. ببینید، اگر کسی معتقد باشه که در اسلام شارع مقدس انسانها را آزاد گذاشته، فقط فرموده گوشتون به دهان من باشه، ببینید من کجا نهی کردم، وگرنه تا نشنیدید حتی اگر شک کردید میتونید از آزادی ارادتون استفاده کنید. تفسیری که میدانید ما از الناس مسلطون داریم و حتی قانونگذار ما در قانون مدنی ماده 30، من دقیقاً ترجمه حدیث الناس رو اون ماده 30 قانون مدنی میدونم، تا کسی که میگه نه، ما باید معاملات به نحو خاص به ما برسه، از این جهت اگر شک کنیم نمیتونیم به الناس مسلطون تمسک کنیم. الناس مسلطون میگه الناس مسلطون، اما در حوزه شریعت، در حوزه شریعت باید ثابت بشه که شرعیه. به عبارت دیگه دو تا ترجمه از این حدیث هست: مردم مسلطند علی اموالهم، علی حقوقهم، علی املاکهم، الا جایی که شارع نهی کرده باشه، یا بگیم مردم در محدوده شریعت مسلطند. این دوتا نگاه بدوی نزدیک همان، اما تفاوتشون از مشرق تا مغربه. اگر کتاب فقه و حقوق قراردادها رو دارید، ادله عام روایی، این بحثا دیگه در الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم ما مطرح کردیم. حالا من می‌خواستم از رو خود کتاب هم جزئیات رو بگم، ولی مطمئنم اگر ورود کنم دیگه اون بحثی که آقای امینزاده مطرح کردن میمونه و ما قرارمونه که بخش عمدش اون باشه. مثلا شما چی بگم مراجعه کنید؟ مضاربه عروه رو. این کلاس مطالعات بیرونش خیلی وقت میخواد. شما مضاربه عروه رو مطالعه کنید، نگاه صاحب عروه نگاه حد اقلیه، با این که شاید به ایشون نمیاد ها چون اون بره معمولا، ولی تو مضاربهش اینطوریه. لذا شرایطی که میخواد برای مضاربه بذاره حد اکثری میذاره. مثلا الان میدونید که هنوز که هنوزه خیلی ها میگن مضاربه باید با درهم و دینار باشه. البته خیلی ها که میگم کم کم های آب رفته، ولی مثلا باید تو تجارت باشه، نمیشه تو سرمایه گذاری تولیدی باشه. یک کسی پول از شما بگیره به عنوان مضاربه بره گاوداری بزنه، مزرعه بزنه، کارخانه بزنه، نه، باید خرید و فروش کنه. پشت این چیه؟ یا اجماعه یا شک میکنیم. قدر مسلم مضاربه تو تجارته، اما تو خدمات نمیدونیم، شک میکنیم، استثناء و عدم داریم. اون حرفیه دیگه. اما کسی همینو اگر ببره زیر سوال، چرا باید ما مسلط نباشیم، به همینم تمسک کنه، الناس مسلطون، یا اون روایت سماعه ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء. آقایون فکرن فقط، آقایون که میگم بعضی هاشون فکرن فقط الناس مسلطون داریم، بعدم گفتن این حدیث ضعیف و سنده. خب ما به حضرات میگیم خب این حدیث هم داریم، روایت هم موثقه است. لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء مادام حیا، هر کار میخواد بکنه با مالش. البته قرینه حافه داریم که مگر در محدوده خلاف شریعت. حالا یک کسی بخواد با مالش معاملات حرام بکنه، میتونه با مالش معامله ربوی بکنه؟ نه. اما میخواد با مالش سرمایه گذاری کنه با یه نفر که مزرعه داره، حالا اسمشو بذارن مضاربه یا نذارند، سر اسم که ما بحث نداریم که، یا میخواد سهام بخره، بعد این سهام رو بفروشه، نگه داره، اجاره بده، حتی وقف کنه، باز هر کدامش بخش خودشو داره. این خیلی نگاه مؤثریست. اگر یه زمانی خواستید بحث فقه مطالعه کنید، فقه معاملات، یا پژوهش کنید فضلا، یا درس خارج گذاشتید، اول سنگاتون رو با این مبنا واکنید، به قول دوستان اصفهانی ما، که ببینید کدام مبنا رو دارید. و الا مبناتون مشخص نباشه، همطور به امید خدا آدم میره جلو، یه جای حد اقلی میشه، یه جای حد اکثری. این بخش اول صحبت من. بذارید بیشتر از این در این باره صحبت نکنیم. فقط حالا یه سوالی هست. خب از اون طرف هم وقتی بنای عقلا رو قبول میکنه و میگه تأسیساتی که عقلا میارن ما میپذیریم مگر خلافش ثابت بشه، اونام هست.
بله،
با الناس درست میکنه. اینم میخواستم ادامه بدم. من الان نظر سیدم اینجا دارم، چنین نظری رو من از جناب سید، شما امن امین، ولی همون حرفی که بارها زدم که من هر وقت به حرف دوستان اعتماد کردم ضرر کردم. حال در این حال میترسم اینجا حق شما رو ضایع کنم، هیچی نمیگم. خوبه؟ حالا بحث شخصی که ما نمی کنیم. و اما اون بحث دوم آقایان، که اصطلاحا نگید اصل ثانوی، اصل لفظیه. اصل ثانوی مال وقتی است که عناوین ثانوی بیاد، مثل اضطرار و حرج و اینا. بفهمید که اصل لفظی، اصل لفظی هم که حتما مقدمه بر اصل عملی، و ایشون که نمیگه، کسی هم نباید بگه، بگه که اصل فساد ولی عمومات اومده کذا و کذا. ایشون هم اصل فساد رو قبول داره در جای خودش. اناس مسلطون رو هم مثل ما معنا نمی کنه. من حرف ایشون رو آوردم تو کتاب. ایشون میگه اناس مسلطون علا اموالهم لا علا احکامهم. به همین خاطر این استفاده رو نمیده. اون حدیث سماع آرام که حالا یا آمادگی نداشته یا اشاره نکرده، مطمئن نقدش رو ببینید که چون جز همون حد اقلی هست در این قسمت. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بخش دوم.
که با عدل لفظی مجایی را استثاب
میمونه؟ با عدل لفظی نمیمونه، منتها اینا عدل لفظی رو محدود میکنن به مواردی. حالا این داد باید بحث کنه، یعنی بمونه این دو جلد کتاب رسالتش همینه دیگه، باید دیده بشه. اجازه بدید. و اما آیه همینزاده جای حساسی ما رو بردند، بحث سهام. شاید حالا با بیان من شما معنوس‌تر باشید، و الا فرمایش ایشون یه فرمایشاتی بالاخره متخصصه و من نه. میدانید که ما در بورس، در اقتصاد اصطلاحی داریم به نام ابزارهای مالی. ابزارهای مالی، ابزارهای مالی به چیزایی میگن که عین خارجی نیست، مثل غذا، پوشاک، خوراک، اما به خلاف یه وسائلی هست برای معامله، دارای ارزش هم هست، ابزارهای مالی. بسیاری از معاملات امروز تجهیزاتی که داده میشه، تخصیصاتی که داریم، با همین ابزارهای مالیه. اشاره کردند که ما نزدیک به 20 ابزار مالی مصوب داریم، که البته شاید نزدیک به 14-15 تاش، من حالا هرشاش ممکنه عدد من تسلطم تو فقه و اصول اگه باشه، ولی خب حالا حدود 15 تا از ابزارهای مالی فعاله. یکی از این ابزارهای مالی که اتفاقا حضور نزدیک 70% داره تو طبق آمار ایشون، ابزارهای مالی بحث سهامه. خیلی سادش اینه فضلا، من جسارت به شما نمی کنم چون ضبط هم میشه اونجا، کانال ها 400-500 نفر میبینن. فرض کنید یه شرکتی هست، شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا. شما پول دارید، یه دفعه میرید میذارید تو بانک، که تو کشور ما بانک حضور جدیتری داره تا ابزارهای مالی، برخلاف بعضی کشورهای دیگه که ابزارهای مالی یا برابره یا گاهی بیشتره. یه کسی از بانک خوشش نمیاد، مخصوصا در بحث‌های مذهبی این نکته ایست آقایون، چون بانک هنوزم که هنوزه بعضی ها مثل نانی که خورد شیشه لاشه هست با احتیاط، اما تو ابزارهای مالی اگه سرمایه گذاری بشه مشکل شرعی هم کمتر داره، گاهی سود بهتری هم داره. حالا یه کسی پول داره از 1,000,000 تا چند میلیارد، میخواد سهام بخره، میره مثلا شرکت سایپا، ایران خودرو، نام پولاد کجا، و بستگی به پولش اگه مثلا 1 سهم رو حساب کنیم 1,000 تومان و ایشون بخواد 1,000,000 سرمایه گذاری کنه، 1,000,000 سهم میخره. یعنی در واقع میشه عضو سهامدار تو این شرکت، سهامدار تو این شرکت. چقدر سهم داره؟ 1,000 سهم. یکی دیگه ممکنه 10,000 سهم، یکی دیگه 100,000 سهم داره. حالا شاید قدیم این تو بود که یه برگم بهش میدادن، یه پرینت میگرفتن برگه میدادن، امروز ممکنه برگه هم ندن، بگن پرینت میخوای بهت میدیم، ولی تو دستا ثبت میکنن که ایشون 1,000 تا سهم شرکت ایران خودرو داره، جز سهام داره، سهامدار شرکت. تکرار میکنم، حالا میخواد برگه، چون تو کلمات ای روی این برگه ورق، امروز دیگه ورق نیست، مثل پولا، الان پول تا 20 سال پیش همش پول کاغذی بود که تو جیب من و شما کم و زیاد بود، الان خب خیلی کم شده، ولی داخل کارته، آدم کارت میکشه، ممکنه در روز 100,000,000 جابجا کنه، یک قرون پولم نبینه. درسته؟ پس سهام که میگیم فرق نمیکنه، یک برگه بدن به شما به عنوان دارنده 1,000 سهم در سایپا، یا ثبت کنن اسم شما رو. آقای امیرزاده کجا رفتید شما؟ اگه وقت من میخوام کنترل کنید شما آقا اینا رو، ما پا تو کفش شما داریم میکنیم، نه تعارف نمی کنم، اگر نقطه ای داره بفرمایید. درست شد؟ حالا ببینید سوالی که هست اینه که منی که 1,000,000 تو مثال سرمایه گذاری کردم و 1,000 سهم از ایران خود رو خریدم، من چی دارم؟ با این چه کار میتونم بکنم؟ اشاره کردم میتونم اینو بفروشم آخر سال. حالا بحث خمسش و ارثش و اینا هم هست که اشاره نکردن، خمسش ارثش، اما اینو من میتونم بفروشم سهام رو. اگر میفروشم چی دارم میفروشم؟ میتونم اجاره بدم. حالا چجور تصور اجاره کنیم اینجا؟ میتونم وقف کنم، این خیلی مهمه، وقف اگر منحصر به اعیان بکنیم، حبس العین و تسبیل المنفعه که تو وقف میگن، یا نه دالنس که من عین باشه، اگر عینه خب اینم بگیم عینه. یه بحث رباشه که اگر حالا سودی آورد آخر سال، ایران خودرو اعلان کرد که ما سود داشتیم، چون شرکت دیگه گفت ما تولید داشتیم، اینقدر سرمایه گذاری کردیم، اینقدر تولید کردیم، سود خالصمون سال 98 اینقدر بوده، هر سهمی مثلا 100 تومن سود کرده که 1,000,000 من شده 1,100,000 تومن، من میتونم اینو بگیرم حلاله. لذا اینجا موجی از سوال میریزه. میدونید که اگر عین بود این سوالات نبود دیگه، عین بود دیگه. در اینجا آقایان راجع به این که به اصطلاح سهام ماهیتش چیه، به نظر شما اولین کار نباید این باشه که ما ماهیت سهام رو مشخص کنیم تا بعد ببینیم داریم سر کی میتراشیم؟ ببینید مطالعاتی که ما داشتیم و حالا کارشناسان گفتن، بعضی سهام رو سند طلب یا سند دارایی میدونند. حالا اگر تو برگه تصور کنید من راحت‌تر میتونم توضیح بدم، ولی منحصر به برگه نیست. فرض کنید من 1,000,000 در ایران خودرو سرمایه گذاری کردم، به ایران خودرو من گفتم پرینت به من بده، اینم یه پرینت گرفته به من داده، آقای فلانی داره شناسه فلانی طبق این سند 1,000 سهم از ایران خودرو دارد. حالا فرض کنید توی برگم باشه، گرچه ما بعد اون اعتبار ذمه رو میذاریم به جای برگه. بعضی میگن آقا این سهام سند داراییه، خودش ارزش فی نفسه نداره، سنده. مثل چی؟ مثل سند خانه. شما اگر یه خانه دارید سند داره، سندش رو دست بگیرید، این سند دارایی که حساب نمیشه، عین که حساب نمیشه، این سند داراییه. و همین خاطر اگر این گم بشه المثنا به شما میدن، اگر بسوزه شما چیزی ضرر نکردید، فقط باید اقدام کنید ثابت کنید. بخوام این مثل چکه، اگر شما یه چکه از من دارید، این چک رو گم کنید یا بسوزه، منم برام ثابت بشه که چک سوخته، توش جای نگرانی نیست. یا سفته، چک سفته، سند. حتی بعضی از آقایان دارم گفتم پولن قبلا همینطور بود، همین پولی که تو جیب من و شماست قبلا سند بود برای اون پشتوانه، به قول قومیان گفتن اسکناس پشتوانه داره، ولی الان پول دیگه اینجور نیست. الان پول میدونید اولا پشتوانه خاصی نداره، من گفتم چقدر طلا و فلان اینا، بعدش هم همیشه پول یه چیزی مثل عین بود. شما اگر پولتون بسوزه ضرر کردید، حتی من اگر طلبو دادم به شما، شما گم کردید، من میگم من طلبمو دادم. چک منو گم کنید نمیگم طلبمو دادم، ولی پول به شما بدم میگم طلبمو دادم. حالا لذا من مثال به اسکناس نمیزنم، شاید مثلا 100 سال پیش بود، 80 سال پیش مثلا به اسکناس هم میزدیم. پس سهام میشه سند فاقد ارزش. اگر معامله هم میشه، اگر معامله هم میشه به اعتبار اون محکیون عنه، نه خودش، دقیقا مثل خونه که رو سند معامله میکنن، سند رو میخرن رو سند معامله میشه، یا رو محکیون عن، رو محکیون عن، خب رو محکیون عن. و الا این یه کاغذه، اگرم کاغذ ندن، پرینت ندن، همون رمزی که آدم داره امروز، همون رمز مثل کارت اعتباری که میزده به حساب شما، از حساب اون برمی داره. اینا روی این مبنا بذار من امروز حرف بزنم، مبنای دوم بذارم انشالله هفته آینده. روی این مبنا که من رفتم 1,000,000 دادم ایران خودرو، اونم یه کاغذی به من داد که 2 ریال نمیارزه. حتی به یه اعتبار 2 ریال نمیارزه چون نمیارزه، یه کاغذه، اما به یه اعتبار همین کاغذه دست من باشه به من پول میدن، ولی پولو به اعتبار محکیان ان میدن. دقیقا مثل سند خونه، سند خونه کاغذش 1 ریال هم نمیارزه چون نمیشه توش هم نوشت دیگه، ولی همین حکایت از یه خونه 1 میلیاردی میکنه، 100 میلیونی میکنه. خب اینجا دوستان بحثی که هست بینه، یعنی میتونه باشه، اینه که من سند دارم، یعنی به اندازه 1,000,000 در اموال ایران خودرو سهم دارم، شریکم، یعنی انا مالکم، به اندازه 1,000,000 از اموال ایران خودرو. بالاخره ایران خودرو ساختمون داره، ابزار و ادوات داره، وسایل نقلیه داره، خیلی چیزا داره. منم راسته 1,000,000 شریکم، یک کمی خونه دارم، یک کمی ماشین دارم، یه ذره فرش و ابزارالات دیگه دارم. میدونید متوجه میشید داریم چه کار میکنم یا نه؟ اگه این طور بشه خیلی راه برای معامله آسون میشه، حتی برای وقف، برای رهن. من مالکم بخشی از اموال شرکت رو، اصلا اینجا کاری به بحث شخص حقوقی هم نداریم ها، دقت میکنید؟ اصلا من تعبیر نمی کنم شخص حقوقی. یه مش اموال تو تهران، تو جاده کرج، تهران کرج، مال ایران خودرو هست. یه مش اموال منم از 1,000,000ش مالکم. اینجا رو میگن آقایون سنده، وقتی زن این کاغذ میشه سنده مالکیت. من میبینم خودم چی نوشتم، مشاع دارایی های شرکت، سنده. هی من کاغذ تکون ندم، اگر اون چیزی که هست تو اون دستگاه فضایی من اون کامپیوتر هرچه هست، همونی که من اونجا دارم که ثبته که آقای فلانی اینقدر داره، همون اون سند مالکیت مشاع. مشاع هم که میگیم دیگه، مشاع دیگه، چون ممکنه 1,000 نفر سهم داشته باشن، سهامدار ایران خودرو باشن. این یک نظر. اگر این باشه، اگر من خواستم اینو بفروشم آخر سال به شما، عین اینه که سند خونم رو میارم تو بنگاه و خونم رو به شما میفروشم. البته باید سایر شرایط باشه، مثلا قرار نباشه، مجهول نباشه، یا ایران خودرو مولد کالاهای حرام نباشه. شوخی کنم، حالا اگه ماشین تولید میکنه که مثل برگ درخت آدم میکشه، فقط این شوخی بود دیگه، اون اشکال آلت قتاله میسازه، خب بسازه چاقو دیگه، فقط بیمهری نکنیم، کلیت نداره. درست شد؟ خب اگر آخر سال هیئت مدیره، اونایی که اداره میکنن، گفتن خوشبختانه امسال ایران خودرو سود کرده، اموالش اضافه شده، حالا باید در قالب پول نقد، خب ما هم تو همه شریکیم دیگه، چون 1,000 سهم داریم، نه 1,000 تومن یا 1,000,000، 1,000 سهم. این هی چاق و لاغر میشه، چاق و لاغر میشه، لذا مشکل روام نداره. البته مشکل قرار اینا رو باید حل کنیم که ما تو اون مقاله حل کردیم، بعدم این رایی که من گذاشتم پیش پاک تا حد زیادی کمک بود. اما این علما یک نظر هستا، بعضی ها میگن مالک اموال شرکت، مالک مشا یعنی چه؟ شما مالک نیستید.
شرکت
چی؟
شرکت
اینجا دیگه ما شخصیت حقوقی نداریم به اون معنا، یعنی همین ماشین و ساختمان و اینا برای که آسون بشه مفاهممون میگیم ایران خودرو. سوال خوبی کردی، من قبل جواب داده بودم. لذا اینجا خیلی دیگه از شخص حقوقی ما استفاده نمیدم. البته تو تابلو زدن ایران خودرو، شرکت ایران خودرو، هیئت مؤسسم داره، هیئت مدیرم داره، مجمع عمومی من خیلی بلد نیستم اینا رو سالانه دارن. اما یه مش اموال اونجا جمعه با یه مش فعالیت، برای اینکه مفاهم آسون باشه میگن ایران خودرو. چون اگه نگن شرکت ایران خودرو، باید یه ساعت لیست کنم یه مش اموال و ساختمان در جاده تهران کرج، چند کیلومتری کرج، چند متری تهران، که یه ساعت باید حرف بزنن. خیلی مطلبه ها اینجا حواسمون باشه، اینا دیگه تو دقت های طلبگی حل میشه. اما نظر دوم آقایان اینه که وقتی یه نفر میره در یه شرکت سرمایه گذاری میکنه، خب مثلا ایران خودرو، ایران خودرو رو یه شخص حساب میکنه، اینجا خیلی پررنگ میشه شخص حقوقی. میبینه یه شرکتیه به نام ایران خودرو، 20 ساله داره کار میکنه، موفقم بوده، اولم الکی نمیره ها پولشو حرام کنه، مطالعه میکنه، میگه خوبه، شرکت خوبیه، مطمئنه. دیده میره 1000 سهم 1,000,000 از سهام ایران خودرو، دیگه نمیگیم میخره، در واقع بگیم سرمایه گذاری میکنه اونجا، یا بگیم قرض میده به ایران خودرو. یعنی فرض میکنه ایران خودرو را اینجا دیگه ناچاریم بغلطیم تو دامن شخص حقوقی. فرض کنیم ایران خودرو یه آدمی که هی قرض میگیره، قرضش میدن چون اعتبارم داره، قرضش میدن و شما میشید طلبکار ایران خودرو، و این برگه یا اون اطلاعاتی که تو دستگاه ایران خودرو راجع به شما هست، به جای برگه اون اطلاعات، این میشه سند طلب شما از ایران خودرو. سند طلب شما از ایران خودرو چی دیگه؟ اگه شد طلب میشه دین، شما میشید طلبکار دائن، ایران خودرو میشه مدین بدهکار، این هم میشه دین. اشکال هم نداره، ما هفته گذشته گفتیم میشود یه شرکت مالک باشد، میتواند قرض بگیرد، بحث گذشته اینجا کار حل میکنه. خب اینجا قهرن من اگر بخوام بفروشم، فروش من میشه فروش چی؟ فروش دین، فروش دین، دقیقا مثل فروش چک. مثلا من یه چک دارم 1,000,000، طلب شما دارم، حالا چه وقتش رسیده چه هنوز یه ماه مانده برسه. خیلی تو بازار فروش چک، مثلا چکای مدت دار که میخوان به اصطلاح اسکانتش کنن و پول نقد بگیرن، مردم سوال میکنن. اگر بگم بیش از چقدر بگم، نزدیک بیش از سربار از خود من سوال کردن، از قدیمم که با پدرمون با همین بحث سوال میکردن چون رفقاشون همه بازاری بودن، این اسکانت چک میشه اسکانت کرد نمیشه کرد، بحث بود. سه تا نظرم هست میدونید که تو مسئله. اینجا دیگه بحث دین میشه. آقای امینزاده گفتن حقوقدان ها بیشتر اینو دین میگرفتند و چیز و خارج هم چون درگیر نیستن دین میگیرن. اما ظاهرا امروزه من اینجور تو ذهنم بود دیدم ایشون هم تایید کردن و من از قبل میدونستم که اخیرا دارن حقوقدان ها تو این لاین نمیبرند، چون دیدن این مشکل پیدا میکنه میخوان با همون طریق اول حل کنن. ولی حالا ما باید هفته آینده بحث کنیم دست ماست، یعنی بگیم اگر بگیم دینه مشکل پیدا میکنه، میگیم دین نیست. اصلا معیار کیه؟ کی باید قضاوت کنه؟ کی باید قضاوت
کنه؟
آفرین. ولی خوبه همچون اطمینان من ندارم. بذارید جان شما از سادات و همچون صاف و صادق و غیر کورباطن و اجازه بدید من سومی هم دارم عرض کنم حسن معذرت. من دوست دارم فکر کنین این خیس بخوره فکر بشه هفته آینده بحث کنیم. نظر سوم که دیدم بعضی از محققین دارن اینه که من نه مالک اموال شرکتم در فرض مزبور، نه طلبکار شرکتم، من مالک شرکتم و شرکت مالک اموال، دو تا مالکیت در طول هم. یعنی اینا میگن چی کار میکنن؟ میگن شرکت این قلمبه، این شرکت این یه چیزیست که میتونه مملوک واقع بشه. لذا مثلا تو عرف میگیم فلانی ثلث شرکت مال اوه، ثلث شرکت هواپیما سازی مثلا بوئینگ مال فلانیه، مالک شرکت. نمیگیم اموال شرکت، خود شرکت به عنوان یه شخصی که ارزش داره و شرکت مالک چی؟ مالک اموال. ممکنه بگی خود چه فرق میکنه؟ خب خیلی فرق میکنه. اگه مالک اموال شد محدوده ملکیت تابع چیه؟ محدوده امواله، بسوزه از بین بره کم بشه زیاد بشه. ولی اگر شرکت شد، شرکت ممکنه مستقلن به حساب بیاد با یه خسارت، مثلا شرکت لاغر نشه، یعنی اعتبار شرکت نیاد پایین. اصلا حالا آقای امینزاده اینم باید بینیم که اگر مثلا هم چیز گفتیم میشه مثلا شرکت رو فرض کنید جدا از اموال، حتی جدا که غلط 100%، اما بگیم تو قیمت گذاری تو تقویم دقیقا تابع اموال نباشه. اصلا همچون بحثی شده یا نشده؟ اولین بار داریم ما مطرحش میکنیم. در ارزش، در قیمت، نمیگم تابع
قیمت برای در قیمت
بلندتر اگر اینجا استفاده کنیم اگر نیاز بر
یک قیمت اسمی هست، قیمت سر قیمت اسمی داره که مثلا میگن هر برگه سر 100 تومن، یعنی اون اول که سر تشکیل شد قیمتش 100 تومن، اسمی 100 تومن. یک قیمت دفتری داریم به این معنی که اموال شرکت رو محاسبه میکنیم، قیمت گذاری میکنیم، بعد تقسیم میکنیم بر تعداد سهام شرکت، قیمت هر سهم به دست میاد. مثلا اگر اموال شرکت رشد کرده باشن مثلا اون 100 تومن اسمی میشه 120 تومن.
اسمی در واقع برای شروع دیگه.
بله
اون بله پشتی نداره.
مثلا اگر تریکس بگیرن اون برگه سهم میشه 100 تومن، ولی در بازار 100 تومن خرید و فروش نمیشه
قطعا.
یه قیمت دفتری داریم، یا یعنی اموال شرکت رو محاسبه میکنن، جمع میکنن، تقسیم بر تعداد سهام میکنن، هر سهم قیمتش مشخص میشه. یک قیمت بازاری داره که بنابر عرضه و تقاضا تو بازار خرید و فروش میشه که اونی که تو بورس هست این سومی هست. یعنی ممکنه کمتر از قیمت دفتری باشه، ممکنه بیشتر از قیمت دفتری باشه.
بستگی به رقابت افراد داره.
بله.
ولی خب این جواب سوال من این بخش نم، این درست این بود که مثلا بگیم مثلا نفسش ظاهرا نداشته باشم همچون چیزی، مهم نیست. حالا بذارید من توی کوچه فرعی نم
این برند این کارها این نبرد
بشه، اون برند همون تو میره تو بازار تو بورس، یعنی اونجا
اصل این شرکت مثلا این برند گوگل مثلا این برند فلان کارهای خاص این داد ارزش رو داریم که بعد میاد این مثلا مثل سال قبل برندش رشد کرده قیمتش. حالا این مومن جای دیگه مرخصی
بسیار خوب. حالا ما تأیید کنیم بگیم هست یا بگیم میتواند باشد، قابل تصوره. ببینید الان بحثی که هست و بگم بتونا این سند سهام، سند مالکیت یا سند طلب، حالا سند مالکیت اموال شرکت یا سند مالکیت خود شرکت، همه اینا روی فرض بودا. فرضی که ما سهام رو سند بدانیم مثل سند خانه، مثل چک، مثل سفته. ولی اگر گفتیم نه، سهام عین من الاعیان، عین من الاعیان میشه مثلا استناس امروز، عین من الاعیان، مثلا ان یه دفعه خارجیه، پوشاکی، خوراکی، فلان، یه دفعه یک چیز اعتباریه، عین من الاعیان، اما تو اعتبار هست. اگر این طور شد دیگه واسطه نیست، خودش قیمت داره، خودش ارزش داره. وقتی بحث میاد که حالا مثلیه، قیمیه، وقت فروشش چه حکمی داره، نمیخوام بگم الزاماً نتایجش با اون سهام سنده با همش متفاوته، ممکنه مشترکاتی داشته باشه. اگر بخوایم بحث فقهی بکنیم آقایان، باید اول ببینیم کدام هست. اگر دیدیم قراری تو بازار نیست، اینجا اون وقت فقه میتونه پیشنهاد بده. توجه بکنید، یه دفعه فقه هستو میخواد، حکم هستو بگه، حکم هستو میخواد، آنچه تو بازار هست. یه دفعه نه، اقتصاددانها بازار و بورس به حوزه علمیه میگه شما یک طرحی بدید، ما بر اساس اون ابزار مالی درست میکنیم، قانونم میکنیم. مثلا اگر گفتید به ما اگر بورس رو سند بدانیم و نشانه مالکیت اموال شرکت بدانیم در پسرش کمتره، همونو تو بازار بورس اجرا میکنیم. یعنی در واقع درست ابزارهای مالی رو ممکنه اقتصاددانها درست کنن به خاطر ضرورتهایی که وجود داره، اما شکلشو جهت دادنش دست فقها باشه. فقه فعالم میشه دیگه، چون ارائه میده، پیشنهاد میده. این بحثی که ما داشتیم که راجع به ماهیت سهام. اما لازمه که بنابر فرض این که سند باشه سه قسمش و بنابر این که چی باشه؟ عین باشه. من این دومی رو باید بیشتر توضیح بدم، چون احساس میکنم باید با مثال مثل اون قبلی که فکر میکنم خوب توضیح دادیم اینا رو بدیم و انشاءالله جلسه آینده احکامش رو بگیم. من اصلا حواسم به ساعتم نبود، الا خواستم مثلا ربع تمام کنم، الان دیگه عذرخواهی میکنم. هفته آینده علما، خب 22 بهمن سه شنبه است، چهارشنبه هم که کذا، از اون برم شنبه میلاد است زهرا سلام الله علیها، ولی من فکر کنم پنجشنبه دلیلی نداره بر تعطیلی. من حالا ما که دیگه هر چه کس بیاد نیاد میخونیم دیگه. پس پنجشنبه یا آینده الان خیلی هم گرفتار هستیم، ولی هست بحث.
انشاءالله
الحمدلله رب العالمین.